جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
اسمش طول دانش شد؟ خیلی طول دانش شد اسمش، موافقید؟
بله، البته ما نقطه زوالش هم بحث میکنیم.
مربعی که مساحتش یک باشد چیست؟
هر یک از چهار پهلو یک باشد.
آلمان علمندک و بسیار جهل هم بسیارند معلاصف، لکن شما بیاموزید.
آنگاه در خلا یا در فضایی قرار گیرد که فشار و گرما و سرمای آن فضا
طلوع دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با برنامه طلوع دانش از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما هستیم. مستحضر هستید که این برنامه اختصاص داره به سرگذشت علوم اسلامی، علومی که در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی رشد کرده و تا به امروز به صورت بالنده خودش رو داره نشون میده. از میان علوم اسلامی، دانش فلسفه اسلامی یکی از دانش‌هایی است که به صورت رسمی از ابتدای حضور اسلام در منطقه خاصی که تحت عنوان جهان اسلام مطرح میکنیم از قرن دوم هجری مطرح شده و به صورت جدی در قرون چهارم و پنجم با فلسفه مشار رشد پیدا کرده و در ادامه در قرن ششم و هفتم با حضور فلسفه اشراق و نهایتاً قرون دهم و یازدهم با حکمت صدرایی ادامه پیدا کرد و تا به امروز به خصوص با رویکرد حکمت صدرایی خودش رو در حوزه‌های مختلف تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نشون میده. با حضور کارشناس محترم جناب استاد حجت الاسلام دکتر عبدالله محمدی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه مباحثی رو تقدیم شما کردیم. در برنامه امروز هم از جناب استاد محمدی دعوت کردیم تا در خدمت شما مباحث دیگری رو بشنویم و استفاده ببریم. جناب استاد محمدی سلام علیکم و بسیار خوش آمدید به برنامه طلوع دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم از سلام و ادب دارم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد محمدی. در برنامه‌های قبل در ادامه بحث فلسفه اسلامی و به خصوص تأثیر فلسفه بر تمدن اسلامی مباحث مختلفی مطرح شد. در برنامه گذشته به طور خاص ورود به این حوزه پیدا کردیم که اگر فلسفه بخواد در روزگار فعلی در حوزه تمدن اسلامی نقش ایفا کنه و حضور پررنگی را نشون بده چگونه و به چه طریقی باید این بحث رو دنبال کنه. راهکارهایی رو از عالی مطرح کردید، به خصوص با بحثی که تحت عنوان فلسفه مضاف اشاره کردید که اگر امروزه فلسفه به خصوص بر اساس سنت فلسفه اسلامی خودمون بخواد حضور پررنگ داشته باشه باید فلسفه مضاف رو جدی بگیره و در این حوزه ورود پیدا کنه. بعد اشاره فرمودید که علاوه بر این ما باید از مباحث انتزاعی ضمن این که استفاده میکنیم و استقبال میکنیم، ولی باید فلسفه در عرصه عملی و زندگی عملی هم حضور جدیتری داشته باشه تا بتونه امروزه نقش پررنگتری داشته باشه. و محور سومی که در برنامه قبل اشاره فرمودید بحث ارتباط فلسفه با دانش‌های تجربی بوده، چیزی که در گذشته ما در قرون چهارم و پنجم به خصوص با حضور فلسفه مشا مشاهده می‌کردیم و اگرچه در دوران فعلی مقدار این رو به افول رفته، اگر امروزه بخواد فلسفه حضور پررنگی در عرصه تمدن اسلامی داشته باشه باید ارتباط خودش رو با علوم تجربی همچون گذشته حفظ کنه تا بتونه به صورت بالنده در این عرصه بدرخشه و اثرگذار باشه. خب اگر در این حوزه مباحثی هست بفرمایید در خدمت شما باشیم تا انشاءالله محور بحث بعدی رو خدمتتون مطرح کنیم و ورود بهش پیدا کنیم.
بله، آخرین نکته این که جلسه قبل بهش پرداخته بودیم این بود که رکن تمدن علمه.
بله.
و علوم طبیعی و علوم انسانی سهم مهمی تو تمدن دارن. اگر که تمدن نوبین اسلامی در صدد این هستش که طرحی نو در بندازه، حتما باید ناظر به علوم طبیعی و علوم انسانی هم اداره طریق داشته باشه.
بله.
اما جایگاه فلسفه چیه اینجا؟ جایگاه فلسفه این هستش که در حوزه روش شناسی علوم تجربی، در حوزه روش شناسی علوم انسانی بتونه اون روش تحقیق عالمانه رو پیشنهاد بکنه. در حوزه فلسفه علم حتما باید وارد بشه و دیدگاه خودشو داشته باشه. مطلب بعدی که فلسفه اسلامی باید به او توجه کنه این هستش که در بحث‌های قبل ما وقتی اسلامیت فلسفه رو توضیح می‌دادیم خواستیم بگیم که وصف اسلامی در فلسفه اسلامی وصفی است معنادار، چند جهت رو اشاره کردیم.
بله.
یکیش این بود که فیلسوفان ما ملهم از متون وحیانی هستند. بسیاری از نظام سازی‌هایی که ملا صدر شکل داده ملهم از متون آیات و روایات بوده. مثال زدیم که در حرکت جوهری، در وحدت حقه، در وجود رابط، بسیط الحقیقه، خود ملا صدر آیاتی رو
آیات
میاده و استشهاد میکنه. خب حالا اگر که ما میخواییم فلسفمون حقیقتا اسلامی باشه میطلبه که این پروژه‌ای که ملا صدر طراحی کرده تکمیل بشه، توسعه پیدا بکنه. تو تمام مباحث امور عامه، مباحث الهیاتی، ما بیایم این متونی که بار معرفتی داره، متونی که جنبه های هستی شناسانه توش هست رو تحلیل بکنیم.
بله.
تو مسئله انسان شناسی، تو مسئله مجرد و مادی، تو مسئله ملاک تجرد، تو مسئله حدوث و قدم، تو مسئله حرکت، تو مسئله زمان، اینها ما روایات و آیات متعددی داریم که میشه روی اینها کارهای اجتهادی کرد و از اینها نظام درآورد
که در حوزه‌های مختلفی مثل انسان شناسی کارهای
اثرگذار دارن. بعضی هاشون به صراحت دارن همون مطلب رو تصریح میکنن. من شنوندگانمون رو توجهشون رو جلب میکنم با توجه به اینکه بسیاریشون از فضلای حوزه هستن. مرحوم شیخ اعظم در کتاب فرائد ببینید که با یک روایت لا تنقض الیقین به شک چجور یک کتابی به نام استصحاب رو نظام میده. آیا محتوای آیات و روایات هستی شناختی، آیات و روایات معرفت شناختی که ما فراوان داریم این امکان را ندارن که نظریه پردازا بیان اونها کار کنن از اونها نظام استخراج بشه؟ حتما این هست. بنابراین کار دیگری که ما میخواییم شکل بدیم برای بالندگی فلسفه این هستش که فلسفه اسلامی به معنای اخصش رو با استناد به منابع غنی مثل قرآن، روایات و ادعیه، چون در ادعیه چون مخاطب به هر حال خود خداوند هست، سطح خاصی از مطالب رو مشاهده میکنیم. لازمش هم این هستش که این متون استخراج بشه، رو اونها کارهای اجتهادی دقیقی صورت بگیره و بعد هم نظام عقلانی ترتیب داده بشه. باز هم تذکر میدیم به شکلی که فلسفه کماکان فلسفه است و وحی هم در جای خودش وحیه. فیلسوف ما با مراجعه با اینها الهام میگیره، بعد از اینکه الهام گرفت میاد با حرکت از همون بدیهیات اولیه هر اون نظریه خودش رو سازمان میده. این لازم هم هستش که برخی از پیشفرض‌های غلط هم پیراسته بشه. یعنی مثلا ما میبینیم که خب برخی از مباحث مثلا ناظر به هیئت بطلمیوسی هست و با فرض اینکه هیئت بطلمیوسی دیگه قابل اعتنا نیست، اون زوائد باید پیراسته بشه توی این فضا.
تقریبا کاری که مرحوم علامه طباطبایی
کردن، استاد مصباح انجام دادن. درست. در آموزش فلسفه به کیادات میگن که این مبتنی بر طبیعیات قدیم است، وارد نمیشیم. تو شرح اسفار مثلا تو همون بحث نفس استاد مصباح خیلی از مباحث رو اصلا واردش نمیشن، میفرماین که اینها مربوط به نگاه علوم قدیم است. در حقیقت فیلسوف ما کماکان همون حرکتی که ابن سینا داشت تو پیگیری میکنه. اگه ابن سینا بود الان راجع به مسئله موج چی میگفت؟ فیزیک چه نگاهی به موج داره؟ ابن سینا حتما واردش میشه با یک نگاه فلسفی. نکته دیگری که باید عرض بکنم این هستش که بالندگی فلسفه در دوران معاصر مستلزم این هستش که عقلانیت خاص اسلامی تبیین بشه.
به چه معنی؟
ما در عالم عقلانیت‌های مختلفی می‌بینیم که همه هم ادعای عقل‌گرایی دارند. یعنی در مقابل جریان ظاهرگرایی در اسلام و غرب جریان‌های عقل‌گرایی متعددی داریم. از این طرف هم می‌دونیم که عقل‌گرایی که فیلسوفان مسلمان دارن به ویژه عقل‌گرایی شیعی مساوی با عقل‌گرایی ارسطو و آکویناس نیستش. چه رسد به این که بخواد با عقلگرایی دوران مدرن یکسان بشه؟ چه رسد به این که بخواد با عقلانیت ابزاری وبری یکسان بشه؟ ما حتی عقلانیت اخصی داریم که با عقلانیت‌های ارسطو و افلاطون هم یک تمایزاتی داره.
درسته.
این شکل خاص از عقلانیت شیعی باید تبویب بشه، تبیین بشه، مبانیش، روشش و نتایجش.
همین عقلانیتی است که مرحوم مولا صدرا و فلاسفه دیگه ازش استفاده می‌کنن یا مدل دیگه؟
همین عقلانیته. همین عقلانیت به اضافه دو سه تا نکته‌ای که تو این جلسات عرض کردیم که اضافه بشه، جنبه‌های متون، جنبه‌های سوالات جدید. منتها روش این هیچ وقت منقح نشده. یعنی ما اگر که بپرسیم که خب ما روش شناسی خاصی که در عقلانیت شیعی داریم، جایگاه وحی کجاست، جایگاه شهود کجاست، پایه‌های معرفت شناسی کجاست، اینها رو باید به عنوان یک روش منقح معرفی کنیم و جا بندازیم.
خصوص اگر در عرصه تمدن اسلامی بخواد پیدا کنیم و عرضه کنیم در جهان، باید خودش رو به صورت مشخص احسن نشون بده.
فقط شما در فضای جهان اسلام اگه تصور کنید، یک جهان جریان اسلام لیبرال دارید که به حسب ظاهر دغدغه‌هاش نوآوریه، به حسب ظاهر میخواد علل عقب ماندگی مسلمان ها رو بررسی بکنه، برای اونها چاره‌اندیشی کنه، ولی کن تفسیری که ارائه میده از اسلام با اون تفسیر اسلام ناب فاصله داره. در مقابل یک اسلام سلفی دارید، اسلام ظاهرگرا دارید. خب مدل عقلانیت شیعی هیچ کدوم اینها نیست. این الگوی عقلانیت باید استخراج بشه. وقتی که این استخراج شد، اون وقت جایگاه خودش رو توی فهم دین نشون میده. در نگاه درون دینی، در میان قرائت‌های مختلف از اسلام نشون میده که چگونه میتوان با یک نگاه عقلی نیازهای امروز بشر رو برآورده کرد، با اینکه از ذاتیات دین هم عجول نکنیم. مثل جریان روشنفکری دین رو به نفع مدرنیته مصادره نکنیم.
همون عقلانیت اجتهادی
است که اجتهادی شیعی که باید به هر حال این روشش ابتدا انتهاش نظاممند بشه. در عرصه بین الملل هم همینطور. یعنی در عرصه بین الملل میخواییم ادعا بکنیم که تمدن اسلامی عقلانیتی داره که این عقلانیت با وحی بیگانه نیست، بلکه مؤید وحی، هر نگر دارن با همدیگه تکمیل میکنن. خب این از نظر جهان مسیحیت یک ادعاست. ما اگر بخوایم این ادعا رو از ادعا بودن به یک نظریه تبدیل بکنیم، خب باید همه مبانی استخراج بشه. همین کارهایی که به هر حال متفکرین معاصر دارن انجام میدن. خلاصه مطلب این که جناب آقای دکتر رجبی، فیلسوف زمانه ما نه تنها با تحولات اجتماعی بیگانه نیست، بلکه شرایط آینده رو هم پیش بینی میکنه. یعنی از ابتدا برای نیازهای عقلانی آینده برنامه ریزی میکنه. اگر این اتفاق بیفته، این فلسفه نه تنها منفعل نیست، نه تنها بیگانه نیست، بلکه جنبه پیش رو خواهد داشت نسبت به نیازهای واقعی جهان بشر، چه در حوزه جهان اسلام و چه در حوزه بین الملل. همه این نکاتی که عرض کردم نتیجهش این میشه. خب حالا ما با این 5-6 تا ملاحظه که تو عرصه تمدنی داریم، باید یک تغییراتی هم جزئی البته در شیوه آموزش فلسفه تو حوزه ها و دانشگاه ها پیگیری بکنیم. به چه معنا؟ ببینید، ما دو تا دغدغه رو فعلا در دهه های اخیر تو بحث های فلسفی داریم، خصوصا بین متعلمین فلسفه، جوان هایی که دغدغه های جدید تری دارن. گاهی اوقات افراد با انگیزه مقدس پرداختن به مسائل جدید، پرداختن به مسائل کاربردی، روی آوردن به امتدادات سیاسی اجتماعی فلسفه، نسبت به اون سنت پیشین فلسفه بی‌اعتنا میشن. شفا رو نمیخونن، اشارات رو نمیخونن، اسفار رو اعتنایی نمیکنن، میگن اینا بیهوده است، نباید تو اینها متوقف بود، اینها اثری نداره.
درسته.
یک رویکرد دیگری هم داریم که بر اساس تکیه بر اون تراث سنتی، رسالت فلسفی خودشون رو، فهم متون، تشریح متون، به هر حال تعلیقه و حاشیه و متون،
در همون متون باقی
میمونه. هر دو این دو رویکرد غلطه.
درسته.
هر دو باید تعمیم بشه. نباید به بهانه پرداختن به مسائل جدید از سنت فلسفی غفلت کرد.
بله.
اگه اشتباه بکنیم حتما پاسخامون سطحی خواهد بود، شتاب زده خواهد بود. مثال میزنیم، شما تو علوم انسانی اصل بحثتون سر بحث اعتباره. خب محض اعتبار واقع چیه؟
بله.
موجود اعتباری چی جوری موجود هست، معدوم نیست ولی یک مفهوم ماهوی، یک مابعد مستقلی نداره. اگه اینها کسی نتونه بازشناسی کنه تو نظریه پردازش کامیاب نخواهد.
درست.
حتما باید برای پاسخ به سوالات جدید با سرمایه های غنی پیشینیان حرکت بده. کرد. جمله نیوتن رو فراموش نکنیم. نیوتن گفتش که من اگر تونستم حرفی بزنم به خاطر این بوده که بر شانه قولهای بزرگی ایستادم. خب این سنت بیش از چند هزار ساله که به ما رسیده، خصوصا تو فلسفه اسلامی سنت هزار ساله‌ای که سخت و پخته شده، نباید مورد بی‌اعتنایی بشه. بله. و از اون طرف توقف در این متون هم روانی است. باید این متون رو یاد گرفت، از اینها برای پاسخ به پرسش‌های جدید استفاده کنیم.
خیلی ممنون جناب استاد محمدی از نکات خوبی که در حوزه تاثیرگذاری فلسفه اسلامی بر تمدن و فرهنگ اسلامی به خصوص تمدن نوین اسلامی اشاره فرمودید.
آشنایی با پیشینه و خاستگاه علوم اسلامی در برنامه طلوع دانش.
شما شنونده برنامه طلوع دانش هستید و مباحثی را در حوزه فلسفه اسلامی از این برنامه میشنوید و دنبال میکنید. در برنامه امروز در بخش اول در ادامه بحث تأثیر فلسفه در تمدن اسلامی چند نکته کلی رو جناب استاد محمدی فرمودن و اشاره داشتن که فلسفه اسلامی اگر بخواد در فضای امروز جامعه ما به خصوص در حوزه تمدن نوین اسلامی اثرگذار باشه، باید علاوه بر حفظ تراث گذشته و فلسفه سنتی خودمون یک مقدار رویکردها و نگاه‌ها رو عوض کنه، به خصوص در حوزه عقلانیت اسلامی تحت عنوان عقلانیت اجتهادی یا عقلانیت خاصی که مطرح میشه به صورت منقح و روشن روش خودش رو ارائه کنه تا بتونه در فضای فعلی جهان خود را ارائه کنه و بتونه عرضه کنه، دیگران هم حرفش رو بپذیرن و به صورت معقول حرف بتونه ارائه بشه. به نظرم اگر ورود پیدا کنیم مجدداً به خود دانش فلسفه اسلامی و حکمای اسلامی که سیاست برنامه و ساختار این برنامه از ابتدا در این جهت بوده که علاوه بر اینکه تعریفی از دانش صورت میگیره و ضرورت و اهمیت اون دانش مطرح میشه، متفکرین اون دانش هم اگرچه به صورت نه تفصیلی تا حدودی برای شنوندگان محترم باید بیان بشه. در عرصه فلسفه اسلامی هم کماکان همچون برنامه هایی که در علوم مختلف اسلامی اشاره کردیم باید این روند دنبال بشه، با این تفاوت که جناب استاد محمدی ما در برنامه مستقلی در همین رادیو معارف با عنوان برنامه ستارگان حکمت در حدود 200 برنامه تاریخ فلسفه اسلامی پرداختیم و از حضور کارشناسان زبده و خریتی که در حوزه فلسفه اسلامی ورود دارن استفاده کردیم و در این برنامه حضور پیدا کردن و به صورت تفصیلی از زندگی نامه، آثار و اندیشه های متفکران عرصه فلسفه اسلامی یاد کردن و ما نمیخوایم به این شکل مجددن ورود پیدا کنیم، ولی فکر میکنم با توجه به اینکه مقدمات خوبی رو حضرت عالی در حوزه فلسفه اسلامی اشاره کردید، به اجمال تاریخ و سرگذشتی از حکمت اسلامی و فلسفه اسلامی با مشربهای مختلف مشا و اشراق و حکمت متعالیه و به خصوص از بعد از مرحوم آل صدرا با عنوان حکمت نوصدرایی که تا به امروز معمولا فلسفه حوزه های علمیه ما بر این حوزه فلسفه استواره، اشاره ای داشته باشیم و ببینیم چه فلسفه هایی توسط چه اندیشمندانی مطرح شده و تفاوت این حکمت ها رو هم با هم چه به لحاظ روش چه به جهت موضوع اشاره کنیم و پرونده بحث فلسفه اسلامی رو انشاءالله ببندیم و وارد علوم دیگری از بین علومی که در حوزه فرهنگ اسلامی رشد پیدا کردن به اونها بپردازیم.
ما در جهان فلسفه اسلامی معمولا با سه مشرب فلسفی به طور عام مواجهیم. یکی مشرب مشیایی، یکی مشرب اشراقی و یکی هم حکمت متعالیه.
درسته.
البته وقتی که میگیم این سه مکتب یا این سه مشرب، قصدمون انحصار نیست. اینها رویکردهای اصلی هستند که در عموم متفکران و فیلسوفان مسلمان موجود بوده. اگر که مثلا ما از مشرب فلسفه مشا از ابن سینا و فارابی حرف میزنیم بعد میریم سراغ سهروردی، معناش نیست که تو این فاصله هیچ فیلسوفی نبوده. نه. یا از سهروردی بعد میریم از ملا صدرنام میبریم، معناش نیست که تو اون فاصله چند قرن خب ما مکتب اصفهان رو داریم. نه. مکتب شیراز رو داریم، فیلسوفان برجسته‌ای بودن. ولی در یک نگاه کلی ما سه مشرب اصلی رو در بین این فیلسوفا داریم.
سه مکتب نظام‌ساز.
سه نظام‌ساز بودن. نکته ای که هست این هستش که یادمون نرفته که هر کدوم از این سه مشرب به دلیل اینکه کار فلسفی میخوام بکنم باید ملتزم به روش فلسفی خودشون باشه. بمونن. فیلسوف هیچ وقت نمیتونه از مقدمات غیر برهانی مانند نقل یا شهود تو استنتاجاتش استفاده بکنه. خب حالا وقتی که این پیش‌فرض رو یادآوری میکنیم و از اون طرف میشنویم که مثلا اشراقی ها از شهود بهره‌مندن یا ملا صدرا از شهود و متون وحیانی بهره‌منده، این سوال پیش میاد که چگونه ممکنه؟ میگه قرار نبود که روش فلسفی و برهانی باشه، فیلسوف اجازه نداشت از غیر از برهان استفاده بکنه. اینو اول باید یک توضیحی بهش بدیم. ما توی جلسات پیش ذهن معنای اسلامی در واژه فلسفه اسلامی توضیح دادیم که فیلسوف دو مواجهه کلی با مسئله داره که تحت عنوان مواجهه در مقام داوری و مواجهه در مقام گردآوری گفته میشه. مقام گردآوری یعنی مقام طرح مسئله.
درسته.
چی میشه که یک مسئله برای فیلسوف طرح میشه؟ این که جرقه در ذهن فیلسوف بیاد راجع به این موضوع سوال ایجاد بشه یا نه طرحی به نظرش برسه. گاهی اوقات سوال ایجاد میشه دنبال جواب میره، گاهی اوقات نه، یک ایده، یک پاسخی به ذهنش میرسه و تلاش میکنه که مقدمات اون رو سامان بده.
درسته.
همه فیلسوفا در مقام داوریشون که همون مقام اثبات گزاره ها هست، میخوان استنتاج بکنند، ارزیابی بکنن، تبیین و اثبات کنن. همه فیلسوفا در مقام داوری برای اثبات مدعای خودشون ملزم هستن که از مقدمات برهانی و روش عقلی فقط کمک بگیرن. یعنی سهروردی و ملا صدرا هم در مقام داوری اجازه ندارن از روش های شهودی استفاده کنن و کمان که این کارو هم نکردن.
درسته.
در این مسئله هر سه مشرب و تمام مکاتب فلسفی با همدیگه اشتراک دارن که در مقام داوری گزاره ها رو بر اساس روش برهانی اثبات میکنن، ولی در مقام گردآوری یعنی که این ایده از کجا به ذهن یک فیلسوف برسه، این تفاوت سه تا مکتب یا مشرب اینجا خودشو نشون میده. گاهی اوقات سوالاتی که از راه نظام های عقلی گذشته یا در اثر پرسش‌های عقلانی دیگران یا مبتنی بر نتایج فلسفی دیگران به ذهن میرسه، زمینه ساز یک پرسش فیلسوف میشه. مشا اینجوری تلقی میکنه. گاهی اوقات هست که نه، یک شهودی زمینه ساز یک ایده است، شهودی زمینه ساز یک سوال میشه. بعد از اینکه این شهود برای عارف، برای فیلسوف محقق شد، در مقام فلسفه ورزی دیگه اونو کنار میگذاره، شروع میکنه از همون بدیهیات حرکت کردن. در اینکه در مقام گردآوری چه چیزی الهام بخش یک فیلسوف باشه، ما هیچ محدودیتی نداریم. برهان عقلی میتونه الهام بخش باشه، ایجاد سوال بکنه، نظریه بده. شهود هم میتونه باشه. نقل هم میتونه که
گفت. خواب هم میتونه باشه.
خواب هم میتونه. باورهای عرفی هم میتونه، خرافه هم میتونه، خیلی چیزهای غلط هم میتونه. یک حرف غلطی ممکنه که سوالی در ذهن فیلسوف ایجاد بکنه، یک سنت غلطی که چرا این رفتار صادر شده، آیا این میتونه معرفت بخش باشه یا نه، آیا این ارتباط با مبادی و علل داره یا نه. پس مقام گردآوری که مقام ایجاد پرسش و طرح بحثه، اینجاست که این سه مشرب رو از همدیگه ممتاز میکنه. فیلسوف مشائی هم در مقام داوریش و هم در مرحله گردآوری از روش برهان عقلی صرفا کمک میگیره. فیلسوف اشراقی در مقام
داوری فقط از برهان عقلی کمک میگیره، ولی در مقام گردآوری هم از راه عقل و هم از شهود. عقل هم هست، این نیستش که بگیم سوره وردی تمام آنچه که به ذهنش رسیده با شهود بوده، نه، او هم از برهانهای عقلی پیشینیان استفاده کرده. اما در حکمت متعالیه عقل، شهود و متون دینی
درسته.
الهام بخش فیلسوف بودند. این مسئله های ملا صدا از هر سه کانال متون وحیانی، مکاشفات عرفانی و برهان های عقلی براش مطرح شده.
بله.
البته تو حکمت متعالیه اینو تذکر خواهیم داد که ملا صدا وقتی که با این سگان مواجه میشه دچار التقاط نمیشه. چون نقل و شهود و عقل بر حسب ظاهر با هم دیگه نسبتی ندارن. ملا صدا نیومد اینها رو با یک نخ دور هم ببنده که یک جمع ناهمگونی باشه، بلکه یک امتزاج هوشمندانه بود.
درسته.
یعنی انسجامی بر اساس مشترکات و اون روح معنایی که بین این ستا هست برقرار کرد و اینها نظام داد که انشالله توی حکمت متعالیه بهش اشاره
یعنی
خواهیم
تو
کرد.
روشش که روش عقلی است و در مقام داوری داره استفاده میکنه ازش، باید هم از این روش عقلی استفاده کنه، به نتیجه ای میرسه که تو مقام نقل هم اون رو مشاهده میکنه.
همون جوری که ما در یکی از جهات اسلامیت فلسفه اشاره کردیم که فیلسوف از چند جهت از متون بهره میبره، گاهی اوقات از الهام. یعنی ملا صدرا با این آیه شریف مواجه میشه و تر الجبال تحسبها جامده و یه تماکمه رسه
به حرکت جوهری
میشه. گاهی اوقات میشه که فیلسوف وقتی که برهان خودش رو سامان میده، این نتیجه برهان رو به متون دینی عرضه میکنه.
درسته.
چون توجه داره که متون دینی یک پنجره به واقعیت هند، برهان عقلی هم یک پنجره به واقعیت هند. اگر واقعیت یکیه، پس این دو پنجره باید یک حقیقت رو گزارش بکنند. پس اگر برهان من حقیقتاً هیچ مغالطه‌ای درش رخ نداده و فهمی که از دین من پیدا کردم دوچار پیش‌فرض‌های ظنی من نشده، آمیخته با اون نگاه‌های ظنی من نشده، فهم نابی از متن هست، هر دوی اینها باید مؤید همدیگه باشن.
به تعبیر برخی از اساتید اگر بخوایم نقد کنیم، باید بگیم واقع و حقیقت یکی بیش نیست، ولی راه رسیدن به واقع و منبع رسیدن به واقع میتونه هم عقل باشه هم نقل باشه
و هم
شهود باشه در حکمت متعالی.
ملا صدرا از این استفاده میکنه، گاهی اوقات از الهام بخشی متون بهره میگیره، گاهی اوقات مقدماتش رو کنار هم میگذاره، نتیجه برهان رو بر وحی عرضه میکنه که بفهمی که آیا روشش روش منسجمی بود یا نبود. انشالله ما در برنامه های بعد به اجمال همین ترتیب فلسفه مشیا رو در خدمت شنوندگان ارائه خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی ممنون از شما جناب استاد محمدی از نکات خوبی که در برنامه امروز طلوع دانش مطرح کردید و از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه این برنامه رو دنبال کردید و مباحث استاد محمدی رو استماع فرمودید. در مجال امروز در ادامه بحث از فلسفه اسلامی و اثرگذاری فلسفه بر تمدن اسلامی مواردی رو در بخش اول برنامه جناب استاد محمدی اشاره کردن، در بخش دوم برنامه هم ورود به این بحث پیدا کردیم که ما با سه مشتب مشهور فلسفی در جهان اسلام مواجه هستیم: مشتب مشائی با سردمداری جناب ابن سینا، مشتب اشراقی با سردمداری جناب شیخ اشراق و مشرب حکمت متعالیه با ریاست و سردمداری جناب ملا صدرا، که هر کدوم از این سه مشرب اگرچه سه مشرب مختلف فلسفی هستن، ولی جناب استاد محمدی فرمودن که همه این شیوه های فلسفی و مشرب های فلسفی به جهت فلسفی بودن روش فلسفی رو در خودشون حفظ کردن و از روش عقلی و برهانی استفاده کردن. فقط مقام فرق این سه مشرب در حوزه گردآوری است که فلسفه مشائی در مقام گردآوری و داوری فقط از روش عقلی استفاده میکنه، مشرب اشراقی در مقام گردآوری از شهود هم استفاده میکنه، ولی در مقام داوری همچون فلسفه مشائی از روش عقلی بهره میگیره و حکمت متعالی علاوه بر عقل و شهود از روش نقلی هم در مقام گردآوری استفاده میکنه. انشاءالله در برنامه بعد به اجمال ورودی به این سه مشرب پیدا میکنیم و مختصرا در باب هر یک توضیحاتی رو خواهیم داد و سردمداران هر یک از این جریان های فلسفی رو تقدیم شما خواهیم کرد. جناب استاد محمدی، از حضورتون در این برنامه سپاسگزارم.
بنده و حضرت علی و شنوندگان کمال تشکر دادم.
از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه طلوع دانش رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال بعد